کشتی شکست خورده توفان کربلا، در خاک و خون فتاده به میدان کربلا. کشتی شکست خورده توفان کربلا، در خاک و خون فتاده به میدان کربلا. گر چشم روزگار بر او فاش می‌گریست، خون می‌گذشت از سر ایوان کربلا.
اللهم شیطان حجیم، بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا أبي القاسم المصطفى محمد، اللهم صل على محمد وعلى محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. اللهم لعن أول ظالم ظلم حق محمد وآل محمد وآخر تابع له على ذلك. اللهم لعن العصابة التي جاهدت الحسين وشايعت وبايعت وتابعت على قتله. اللهم لعنهم جميعا. السلام عليك يا أبا عبد الله وعلى الأرواح التي حلت بفنائك، عليك مني سلام الله أبدا ما بقيت. وبقي الليل والنهار، ولو جعله الله آخر العهد مني لزيارتكم. السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين. هدية ببيشكاه ملكوتي حضرت أبا عبد الله ويارانه با وفاشون صلوات عنایت بفرمایید. اللهم صل على محمد وعلى محمد جل وعلا. بحث در ادامه اون گفتگویی که راجع به شیطان، شناخت شیطان، مکانیزم عمل شیطان و راه مقابله با شیطان بود، در ادامه اون مبحثه. سرورانی که احیانا از پیشینه بحث مطلع نیستن، شاید اینجا یا توی سایت خلاصه ای از مباحث اون سه سال گذشته گذاشته شده باشه. اگر مراجعه بفرمان، شاید بعضی از نکات مفید باشه برای حضور ذهن. بحث ضرورت این بحث خیلی روشنه، چون کسانی که مقابل حضرت ابا عبدالله شمشیر کشیدن یک خصلت داشتن، اونم اینکه شیطان برشون چیره شد. وقتی که حضرت ابا عبدالله و آقا امام سجاد علیهم السلام با هم بودن، حضرت فرمودن، آقای امام سجاد عرض کردن خدمت حضرت ابا عبدالله که چی شد کار این قوم به اینجا کشید. آقا فرمودن استحوذ علیهم الشیطان فانساهم ذکر الله. شیطان برشون مستولی و چیره شد، به اینجا کشید کارشون. و این یک بحث عجیبه ها، یک بحث فوق‌العاده عجیبیه. اصلا اون دهه اول، اولین دهه‌ای که راجع به شیطان گفتگو کردیم، به همین مناسبت اسمش رو گذاشته بودیم عجیب ترین موضوع جهان. خیلی چیز عجیبیه که دشمنیه که در دشمنی بی نظیره. هیچ کسی رو در عداوت، هیچ دو نفر عدویی، هیچ دو طایفه دشمنی را در شدت عداوت مثل شیطان و انسان نخواهید دید. شما شدیدترین دشمن بنده و شماست. یه چیزی میگیم، یه چیزی میشنویم. یه مثال بزنم. فرض کنید یه نفر میاد یکی میزنه تو گوش شما، فرار میکنه. چیکار میکنیم؟ مثلا میدونیم دنبالش که مثلا تلافی کنیم بزنیم تو گوشش، نه؟ دوش زیاده، یعنی این فرد تندروه، خوب میدوه، دونده خوبیه. یکم یه کوچه دو کوچه میدونیم دنبالش، چیکار میکنیم؟ ول میکنیم دیگه، نه؟ حالا فرض کنید که یه کار بزرگتری انجام داد، چه میدونم یه آسیب جدی مثلا زد بچه آدم، اونم بیشتر دنبال میکنه. ولی میشه تمام زندگی رو آدم، کار و زندگیشو بگه سر کار، مثلا کارمنده بگه من استعفا میدم، تو خونه هم بزنه بچهش بگه دیگه شما از من چیزی نخواین، چون تمام 24 ساعت هم میخوام بذارم که این آدم رو پیدا کنم، خوردش کنم. شیطان یه همچی کاری کرد. یک موجود خستگی ناپذیر در عداوت. تا کجا؟ به هیچ مرحله‌ای هم راضی نمیشه. بگه خب من خلق خدا را بی نماز کردم، دیگه برم استراحت کنم، برم مرخصی. به هیچ مرتبه قناعت نمی کنه. تحت هیچ عنوانی کوتاه نمیاد. اگر بتونه به اول مثلا آدم رو سست کنه در عبادات، ایمانش رو ضعیف کنه، بعد واجبات و محرماتش، بعد نسبت به اینا اصلا بی‌مبالاتش کن، بعد نسبت به اعتقادات، بعد نسبت به خدا، بعد همینطور میره دیگه. دارید میبینیم الان این گروه های تکفیری اینا چه کار دارن میکنن. اگر کار به دست شیطان بیفته، یعنی آدم خودشو تسلیم کنه، کارهایی خواهد کرد ضرب المثل های تاریخ. تا الان مثال جای دیگه بود گفتم، چون میخواد کلن فطرت رو پایمال کنه. بعد اگر فطرت پایمال شد، افراد همدیگر میخورن، جدن میخورن ها. شما فکر نکنید اینایی که الان کافرن، بودائیان، مشرکن، بت پرستن، اینا بی فطرتن. نه، ذرات ترشحات فطرتشون هست. فطرت نباشه اصلا هیچ جنایتی نیست الا اینکه آدم مرتکب میشه. و هم میخواد کلن فطرت رو از بین ببره. یعنی به یک کافر خوب شدنم، کافر که خوب نیست، یعنی به کافر معمولی شدنم وای نمیسته سر جای اینجا. تا هر جا بکشه میاد تا معاندش کنه. چنگیز توی بازبینی از لشکرش یه بار گفتش که شده شال تا حالا شما دلتون رحم بیاد، چون قوانین خاصی داشتن. این قوانین یاسا قوانین خاصی بود که به همون توسط اون قوانین اینا رشد کردن در شقاوت دیگه. البته بله، میدونین از لحاظ بدنی فیزیکی بسیار آدم های نحیفی هن، نژاد زرد پوست و چینی هن دیگه، شبیه چینی هن، هم قد کوتاه زرد پوست، از لحاظ بدنی هم بدن های قوی ندارن. که یکی از احتمالاتی که راجب یعجوج و معجوجی که تو قرآن آمده بعضی از مفسرین دادن که بفهمد به شدت و تند و تیزی اینا آسیب میرسونن به همه جا، همین مغولان که میگن منگوک، که مثلا شده معجوج. حالا به توش حرفه، یکی از احتمالات اینه. قبل از این که یه بار این چنگیز سران فرمانده‌هاشو جمع کرد، گفته شما تا حالا شده دلتون یه جا بسوزه؟ گفتن نه، با خیال راحت ما افراد از دم تیغ می‌زندیم. بعد یکیشون گفت من یه بار یه ذره همچین حالا مثلا بد شد یکم. گفت خب چی بود؟ گفتش که یه خانواده ای رو وارد شدیم، همه رو کشتیم. یه بچه شیرخوار داشتن، مادر دیگه کشته شده بود. من اومدم این نیزر بزنم تو دهنش که بزنم از بین ببرمش. این بچه فکر کرد پستان مادره، شروع کرد به مکیدن این نیزه. اونجا یه لحظه دلم رحم آمد، ولی گفتم این باید کشته بشه، زدم کشتمش. تازه کارم کرده بودم، ولی یه لحظه اینطور شد. بعد اونجا میگن چنگیز گفت ما دیگه شکست خوردیم، اول دستور داد همون فرمانده رو بکشن، بعدم این جمله رو گفت، گفت اگه یه همچی روحیه باشه. غرض این که اگر فطرت نباشه افراد کارهایی میکنن که اصلا مثل زدنیه، بلکه مثل نازدنی، اصلا نمیشه گفت. یک کسی از همین داعشی های پلید گفتن گرفتنش یا چطور بوده، به نام زباه و شیعه معروف، زب به زباه یعنی مثل علام، علامه صیغه مبالغه است، بسیار ذب کنند. نزدیک 100 نفر رو فقط سر همجوری برید. اونایی که بودایی هن، اونایی که بت پرستن، اینا بی فطرت نیستن، ترشحات فطرت مونده درشون. اگر فطرت کلن زیر خاک مدفون بشه، اون کارهایی را میکند که همینا دارن انجام. بعد شیطان تا این حدها و بیشترش میکشه آدم، یعنی به یک مرتبه قانع نمیشه، بگه خب اینو ضایع کردم، نفسش پلید شد دیگه، کافر شد، جهنمی شد. به خاطر اینکه اون درجات شقاوت هم تمام شدنی نیست، همونطور که درجات سعادت هر چی بری میاد، چون همه موجودات محدودن. آدم محدودیه که میتونه تا نامتناهی پیش بره، به آستانه های نامتناهی، چه در خوبی چه در بدی. چون اصلا فطرتش اینطوریه که دنبال نامتناهیه، تمامیت طلبه، کمخواه نیست، زیاده خواهه. چون باید اینجوری خدا قرارش داده که دنبال خدا باشه، خدا هم کم نیست، زیاده، نامتناهیه. این فطرت به کمتر از نامتناهی قادر نمیشه. بنابراین اگه تو جنبه شقاوت بیفته به نامتناهی شقاوت میرسه. تو یک مثالیه، حالا شاید هم واقعیت داشته باشه، یه جایی میخوندم داشته بود که تو یک باغ وحشی یک کسی رفته بود، خیلی حیوانای عجیب و غریب و چیزای خیلی وحشتناک و چیزای مختلف جور با جور. بعد گفتن حالا تازه تو اون سالن آخر ما عجیبترین و خطرناکترین حیوانه که تا حالا بهش برخورد کردیم و گذاشتیم. این همه رو که باز دید کرد، کنجکاو شد اون سالن آخرم. وارد شد دید که هیچی نیست. یه آینه گذاشتن، بالاش نوشته که این خطرناکترین و عجیبترین حیوان جهان. همینطور هست یا نه؟ کدام حیوانی رو شما سراغ دارین که از قعر دریاها تا لایه اوزون آسیب زده باشه؟ بدبخت حیوان که یه گرگ از ابتدا تا آخر فقط چی کار میکنه؟ سهم خودش رو از سفره هستی میخوره. چه کار کرده؟ حالا یکی گیاه میخوره، یکی گوشت خوره. یهلک الحرث و النسل، کشتارها، نسلها، عقیق‌سازی‌ها، ضایع کردن نفوس. غرض این که دشمنیش در این حده که به یک مرتبه قانع نمیشه. بعد از اون طرف خستگی ناپذیرم هست، هرچی شما تردش کنید نمیگه این ما رو قبول نداره بریم پیکارمون، او باز بیشتر میاد تو خواب تو بیداری. تمام هستی، یه بار دیگه هم گفتم، 6000 سال، بلکه 6000 ها سال سجده هایش را یک جا آتیش کشید. این خودش با خودش که این کار بکنه میری جهنم، به درک برم جهنم، اینم ببرم خودم هم برم. خیلی عجیبه. به این با شما چه کار خواهد کرد و با بنده؟ خب گفتم دیگه، شما این چقدر دنبال یه نفر میدوین در انتقام، در عداوت، در کینه. یه روز دو ولش میکنه دیگه آدم، میگه پیر شدیم دیگه، ولش کن. دو نفر که با هم یک عمری اثر کینه ترین افراد، نبخشش هم بالاخره ولش میکنه، دنبال انتقام نیست دیگه، میگه من ازت راضی نیستم. اما این میگه من اصلا هیچ کار نمیکنم، همه کارم رها میکنم تا تو رو ساقط کنم. این همچی دشمنی از این طرف. از اون طرف بیشتر از دلسوزترین افراد داره اطاعت میشه. به خودمون و بینی و بین الله بذاریم تو یک صفحه ترازو، بین میزان اطاعتی که از این انجام میدیم بیشتر یا میزان اطاعتی که از پدر مهربان امت رسول اکرم انجام میدیم. خیلی عجیب نیست؟ آدم از دشمن خونیش اینجوری اطاعت میکنه؟ چه مکانیزمی این داره انجام میده که اینطور؟ آقا مثلا فرض کنید یه نفر تو دادگاه باشه، یه بار دیگه مثالشو گفتم، یه نفر تو دادگاه مثلا شما علیهش یک کاری کردین، به 2 سال زندان محکوم شده، بعد میگه به پیر، به پیغمبر، به هر کی تو قبول داری، به تمام مقدسات، به تمام چیزایی که برای همه مهمه، من از زندان بیام بیرون خونت رو با آتیش میکشم. چجوری آدم مراقبه که آسیب نخوره ازش؟ خب این همین قسم خورده دیگه، نشونم داده این قسمش رو. حابیل بگیرین از خود حضرت آدم تا امروز، چطور ما خواب راحت داریم؟ چه کار کرده؟ این خودش هنر اساسی ها، ابلیس خیلی هنرمنده. نسبت بهش دغدغه که نداریم، مراقبت و یک گارد اساسی که نگرفتیم که هیچ، اطاعتش داریم میکنیم بیش از دلسوزانمون. دشمنی مطاع‌تر از دوست. خب اینو توی 2-3 دهه گذشته بحث کردیم، گرچه بنده این داشتم همین امروز نگاه میکردم سرفصلایی که یادداشت کرده بودم از سالهای پیش، غیر از اونا فقط برای همین مقابله که نگاه میکردم این سرفصلاشو، دیدم این بدون مثلا اجمال اگه بخواد آدم بحث کنه 6-7 دهه دیگه حداقل بحث میخواد، فقط راهکارهای مقابلش. و چون بنا داریم امسال تموم کنیم بحث را، نسبت به این مبحث یک 2-3 تا سرفصل اجتماعی که پارسال یکیش گفته شد عرض میکنم که شیطان در حیطه های کلان چه کار میکنه و بعدم راه های مقابله که 40 تا راهکار اینجا بیش از 40 تا نوشته شده که هر چقدرشو برسیم میگیم، بقیهش هم انشاءالله اگر نرسیدیم هر چقدرش را همطور فهرستوار عرض خواهیم کرد. امشب به خاطر اینکه با به ثقلین تمسک کرده باشیم، یکی از اساسی ترین راه های مقابله رو خدمت سروران عرض میکنم. حتی قرار بود که امشب، یعنی قرار گذاشته بودم که 3-4 شب اول تا 5 شب اول جمع‌بندی بحث گذشته و مکانیزم های اجتماعی کلان نفوذ شیطان عرض کنم، الا اینکه چون شب اول است و شب ابتدای گفتگوی ما هاست، به این موضوع به خاطر همین برکتش امشب یکی از راه های مقابله را عرض میکنم، بعد از فردا شب برمیگردیم 3-4 ماه پسی که مونده بود را عرض میکنم. ببینید، شما توی یک جبهه جنگ سلاحاتون در یک سطح نیست. یه سلاح مثلا تفنگ معمولیه، نمیدونم ژس هست چیه، هم چیزایی که هست، یکی مثلا تیرباره، یکی مثلا موشکه، هر کدوم از این همین تو فضاهای کارهایی که ما انجام میدیم علیه شیطان و کارهایی که شیطان علیه ما انجام میده در یک سطح نیست. بعضیاش خیلی قویه، بعضیاش متوسطه، بعضیاش نسبتاً دیگه نسبت به هم، وگرنه همش خوبه. از اون چیزایی که کمر شیطان رو میشکنه و شاید اساسی ترین حربه ما علیه شیطان باشه و همون چیزی که اتفاقا شیطان به خاطرش شکست و از اون جایگاه افتاد پایین، بحث ولایته. به عبارت دیگه ارتباط و انس و عشق به امام، به ولی معصوم، این یک اثر ویژه داره در مسون سازی. دو جبهه اساسی دیگه، انبیا شیاطین. انبیا چیکار میکنن؟ ما رو به ملکوت برسونن. شیاطین چی؟ ما رو به اسفل السافلین برسونن. مقابلن دیگه. حالا بعد رسول اکرم فرمودن قل لا اسألكم علیه اجرا الا المودت فی القرب. این آیه رو مفصل یک دهه‌ای فکرم بحث شد. من تنها چیزی که از شما میخوام چیه؟ مودت. این یک. لا اسألكم الا، یعنی نمیخوام جز این. مثل اینکه شما الان میگین که چی میل داری؟ چایی؟ آب؟ آبجوش؟ بیان من هیچی نمیخوام جز آبجوش. یعنی چی؟ فقط و فقط چی میخوام؟ یکی از مکانیزم هایی که انحصار حصر را باش بیان میکنن جمله نفی و الاست. هیچ چیز نمیخوام جز یک دونه مثلا محبت و مودت، مودت اهل بیت. این یک. دو، قل لا اسألكم علیه اجرا الا من شاء ان یتخذ الى ربه سبیلا. هیچ چیز نمیخوام جز اینکه راه خدا را طی کنید. درست شد؟ یعنی چی؟ دو تا رو کنار هم بذاریم. یه وقتی میگه من مودت رو از شما میخوام، ولی نمیگه دیگه چیایی دیگه رو میخوام، آیا چیز دیگه ای رو میخوام یا چیز دیگه ای نمیخوام. ساکته. یه وقت میگه فقط و فقط یک چیز میخوام و آن مودت است. یه جای دیگه فهمود که من فقط و فقط یک چیز میخوام و آن طی راه خداست. قل لا اسألكم علیه اجرا الا من شاء ان یتخذ الى ربه سبیلا. الا اینکه کسی راه خدا را برود. چون انحصاره، چی معلوم میشه؟ این دوتا رو با هم جمع بزنیم، دو چیز که نخواسته، یک چیز خواسته. اون یک چیز همان مودت است و آن یک چیز همان طی راه خداست. درسته؟ پس مودت اینه که در آیه دیگه فهمود ما سألتکم من اجرن فهو لکم نفهو لی. اون چیزی که من از شما خواستم برای خودتون بود نه برای خودم. خب پیامبر چیزای دیگه هم که خواسته بودن، نماز نخواسته بودن مگه؟ روزه نخواسته بودن؟ خیلی چیزا خواسته بودن. معلوم میشه که این طلب، این مطلوب، این خواسته در طی راه خدا قابل قیاس با سایر خواسته ها نیست. به عبارت دیگه این که باشه بقیه میاد، و بقیه باشه بدون این هیچ ارزشی نه. اینه که خدا تو اون آیه ابلاغ هم فرمود که و ان لم تفعل فما بلغت رسالته. این نباشه رسالت منهای این ولایت کاری از پیش نمیبرد، به اون مقصودی که انسان باید برسه هدفش نمیرسه، ولو که تمام موارد دیگر رعایت کنه. خب درست شد. شیاطین هم میخواستن چه کار کنن؟ ما رو به مقصد نرسانن بلکه دور کنن، به عکس کنن مسئله رو. خب الا این که از همینجا نکته عملیش هم عرض کنم. الا این که چه عرض کردم؟ توجه به اهل بیت، حضور اهل بیت. وگرنه خیلی ها بودن در کنار رسول اکرم و اهل بیت، بدبخ از دنیا رفت. احساس حضور اهل بیت خیلی روشن. شما فرض کنید کنارتون امام زمان، تو هر سایتی میرین وقتی که کامپیوتر باز میکنین، سایت های خلاف که هیچی، سایت تفریحی علکی میره آدم، حس حضور تقویت شد. اینه اینقدرش تأکید کرده. تقویت اگه بشه حس حضور، هم پیشگیری کننده از حمله شیطانه، هم پیشگیری، هم درمان. یه لحظه چشاتونو ببندین، همه ببندین، خودتونو واقعا مقابل امام زمان حس کنین. نیست مگه امام زمان؟ نمیبینه مگه؟ حالا با این حال در درون خودتون بگین السلام علیک یا صاحب الزمان. روزی چند بار اگر این کار رو آدم انجام بده چه اتفاق میفته؟ یک آیه میخواستم بگم، حالا آیه شو اشاره میکنم اگر دوستان این آیه رو حفظ کنن. وقتی که حضرت آدم در اون بهشت قرار داشت و بعد از اون میوه به اون درخت نزدیک شد و اینها، بعد خداوند توفیق توبه به حضرت آدم داد. چجوری توفیق توبه به حضرت آدم داد؟ یک زمینه سازی کرد برای حضرت آدم. آیش حالا اینه: فتلقا آدمو من ربهی کلمات فتاب علیه. عبارتش خیلی ساده است: فتلقا، تلقی کرد حضرت آدم من ربهی از جانب خدایش کلماتی را، کلمات. نتیجهش چه شد؟ فتاب علیه انه هو التواب الرحیم. اینو توی تفاسیر گفتن که آدم از حضرت رب عزوجل کلماتی را آموخت. بعدن ترجمه قرآن نگاه کنید: فتلقا آدم من ربهی کلمات فتاب علیه. آدم از پروردگارش کلماتی را آموخت و تا نتیجه چی شد؟ که خداوند بر حضرت آدم توبه کرد، بخشیدش. انه هو الغفور الرحیم. چرا؟ به خاطر که خدا تواب رحیم. انه هو التواب الرحیم. این بعد در تفسیری که از این آیات ارائه شده گفتن که این کلمات منظور از کاریه که مثلا خدا رو با اون از کار خواند، گفت مثلا ربنا ظلمنا انفسنا و ان لم تغفر لنا و ترحمنا لنکونن من الخاسرین. خدا رو به توحید یاد کرد و خودش را به مجرم بودن معترف شد. البته این جرم، جرم چیه؟ نه فقهی حقوقی، نه اخلاقی. حضرت آدم ترک اولا نکرد. حضرت آدم قربتن الالله به اون درخت نزدیک شد. یک کار 100% اخلاقیه. توضیحششون دهه گذشته دادیم دیگه، بر نمی کردیم. یعنی این خطای قطعیه که این را ترک اولا، ترک مستحب امثال اینها بدونیم. یعنی قربتن الالله، بگو با وضو نزدیکش شده، برای اصلا قرب اون میوه خورد. نتیجهش هم همین شد که رشد کرد حضرت آدم. اتفاقا نباید پایین بیار آدم چیزی که متوجهش نیست. قرار از این که بعد از این که این اتفاقات افتاد، مثلا او گفتش که ربنا ظلمنا انفسنا، یا مثلا حضرت یونس گفتش که لا اله الا انت سبحانك انی کنت من الظالمین، از کاری که توحید خدا رو، پاکی خدا و جرم خودش رو بیان کنه، که به این از کار متوسل شد و خدا بخشیدش. این گرچه در جای خودش ثابت این حرف، ولی آیه ظاهرن یه چیز دیگه ای رو میخواد بفرمایند. یعنی مرتبه بالاتری را هم حداقل اینطوری بگیم نظر داره. آیه یادتون موند؟ فتلقا آدم من ربه کلمات فتاب علیه. دو تا نکته تو این آیه هست که ما رو متوجه یک حقیقت عمیق‌تر، باطنی‌تر، بلندتر می‌کنه. اولیش کلمه تلقا. تلقا اگر اون کلمات صرفا کلمات لفظی باشه، که یعنی خدا یادش داد بگو یا الله یا رحمان یا رحیم یا مقلب القلوب، مثلا ربنا ظلمنا انفسنا و ان لم تغفر لنا نمیدونم لا اله الا انت سبحانك انی کنت من، هر چی میخواد باشه، اگر این کلمات کلمات لفظی باشه تلقا ناسازگاره. اگر مفاهیم یا الفاظی باشه که از خدا آموخته، اصلا آموختن ترجمه تلقا نیست اصلا. اون که اصلا ترجمه غلطه، اون هیچ. اگر اینجا کلمات باشه یا مفاهیم باشه، فعلش باید بیاد فتعلم، یاد گرفتن، آموختن با فعل تعلم سازگاره، نه تلقی. تلقی در ریشش لقاء قرار داره. لقاء یعنی دیدار، یعنی یک دیداری از جانب خداوند با کلمات رخ داده، ملاقاتی بوده، استقبالی بوده، روبرو شدنی بوده، مواجهه‌ای بوده، مواجه شد با کلمات. خب بعد مواجه شدن با مفاهیم معنا نداره. مفهوم که چیزی نیست که باش مواجه شد، مفهوم مال تو ذهنه، لفظم که به طریق اولا. این اولا. پس یک برخوردی، مواجهه‌ای، لقایی، دیداری اینجا هست. این یک. فتلقا آدم من ربه، این از جانب خدا هم هست، یعنی یک امر الهیه. حالا اون کلمات، پس با همین تلقی، تحلیل کلمه تلقی، میفهمیم که اون کلمات باید چی باشن؟ نه مفاهیم باشن، باید چی باشن؟ موجودات عینی خارجی باشه. این نکته اول. حالا بیم خود کلمات رو ببینیم قرآن چجوری استعمال کرده. قرآن اتفاقا به تمام موجودات میفهمد که اینا چیه؟ منن؟ کلمات منن. در دو جا، هم در سوره لقمان هم در سوره کهف، که قل لو کان البحر مدادا لکلمات ربی لنفد البحر، اگر کوه، اگر دریاها جوهر بشن تا کلمات خدا را چیکار کنن؟ شمارش کنن، 1 2 3 4 5. این دریاها تمام میشه قبل از این که آمارگیری و نوشتن و ثبت این موجودات تمام بشه. تو سوره لقمان میفهمند که ولو این که 7 اقیانوس، که این 7 هم نه این که 8 اقیانوس بشه دیگه کار تمامه، عدد کسرته، هر چه اقیانوس بهش اضافه کنی جوهر، جوهرا تمام میشه. یعنی خداوند چجوریه؟ بی نهایت مخلوق داره، از انسان و غیر انسان و جماد و نبات و ملک و امثال این. یه بار دیگه هم عرض شد، شاید چند بار دیگه هم عرض شد، همین الان موجودات انسانی دیگه غیر از اون چیزی که ما هستیم که از حضرت آدم شروع شدیم، در جاهای دیگه اقتضای برهانه که باشن، که خدا که فقط با ما قرار داد نبسته، نبسته که ما رو خلق کنه بعدم تموم بشه، قبل از ما، بعد از ما، هم عرض ما. خب این بی نهایت مخلوق، با چی از مخلوقات یاد کرد خداوند؟ با کلمه. چرا کلمه؟ چرا؟ کلمات یعنی چی؟ شما وقتی صحبت میکنین، کلماتی رو ادا میکنین، چیکار دارین میکنین؟ آنچه در باطن و ضمیر خودتونه دارین چیکار میکنین؟ آشکار میکنین. خداوند با مخلوقات داره چیکار میکنه؟ با بنده و شما حرف میزنه. ببینید یه مثال، چه کمال الملک بیاد به بنده و شما بگه من چیره دست ترین نقاش جهانم، این یک. یا یه وقتی تالار آینه شو میکشه میاره اینجا، داره با اون نقاشیش چی میگه؟ همون حرفی که میخواست با زبان بگه با فعلش میگه. خداوند از با تک تک مخلوقاتش داره چه کار میکنه؟ به ما پیام میده، با بنده و شما حرف میزنه، علم و قدرتش رو آشکار میکنه. این یک. دو، این که هر مخلوق هم پیام خاص خودش رو داره، از یک جهتی داره. این که کل مخلوقات دارن از علم و قدرت و حکمت و عظمت خداوند حکایت میکنن و خداوند داره با تمام اینها با ما حرف میزنه، یک طرف. یک جهتش هم این که هر کدوم از اینها مخلوقات ویژه یک پیام ویژه دارن متناسب با خودش. خب پس به طور عام عالم مخلوقات کلمات خدا شد، این یک. منتها خداوند کلمه رو به عنوان خاص بر یک سری موجودات اطلاق نکرده، فقط یک جا. یه سلامت خط بفرمایید. توی یک جا خداوند میفهمد من یک کلمه دارم، اونم راجع به حضرت عیسی است. حالا چرا از بین عالم و آدم حضرت عیسی رو میگه کلمه؟ این نکته ویژه داره. نکته ویژه‌ش هم اینه که کاربرد ویژه خاص به این که بگه ان الله یبشرک به کلمت من اسمه المسیح عیسی ابن مریم، اینه که این یک کلمه ویژه است، یک کلمه عجیبه، با سایر کلمات فرق داره. به عبارت دیگه پیام خاص داره، کلمه عظما یا خداست. چرا؟ خداوند میخواست با موجوداتش چی رو به ما نشون میداد؟ علم و قدرت خودش دیگه، نه؟ عظمت خودش را. حضرت عیسی معجزه سر خوده، بدون پدر به دنیا آمده، به شدت سرعت هر کی میبینه میگه الله اکبر. روشنه؟ چون معجزه حسی داره، خیلی به سرعت کسی که ادنا التفاتی، کمترین توجهی داشته باشه اونو متوجه خدا میذاره. یعنی اصلا اون عظمت خدا را به تماشا گذاشته حضرت عیسی. اینی که این یک نکته. نکته دیگه هم داره، حضرت یحیی هم به وجود آمدنش با اعجاز بود، ولی خدا حضرت یحیی رو نمیگه کلمه. خیلی عجیبه، مثل که فقط بحث اعجاز نیست این وسط که کلمه باشه. این یک وجودی علاوه بر این که اعجاز داره، یک وجود مقدس معصومیه که تمام وجودش تکوینن، نه فقط تکوینن، اخلاقش، رفتارش، اندیشش آیت کبرای خداست، 100% خدا رو نشون میده. به همین خاطر که با اینکه اون دوتای دیگه هم معصومن اتفاقا، اما چون درجه اسمتشون و درجه خدانماییشون به حضرت عیسی نمیرسه، هیچ کدومشون اطلاق کلمه بهش نشده. هر دوتا رو خدا هم میفهمه اینا مصدق، تصدیق کننده کلمن. در مورد حضرت مریم میفهمن که ان الله، بله، در مورد حضرت یحیی میفهمند ان الله یبشرک به زکریا، خداوند بشارت میده ان الله یبشرک به یحیی که این یحیی مصدقا به کلمت من الله و سیدا و حسورا و نبیا من الصالحین. یحیی مصدق کلمه است، خودش کلمه اطلاق برش نشده. دو، مریم هم میفهمد و صدقت به کلمت ربها یا به کلمات ربها و کانت ظاهرن من القانتین، به کلمات ربها و کتبه و کانت من القانتین. پس صرف وجودی که خدا را به اعجاز حسی نشان بده نیست این کلمه، خودش هم باید چی باشه؟ از باب تجلیگاه اسماء و صفات خدا برترین موجودات باشه. حالا برگردیم تو آیه. قرآن میفهمد که حضرت آدم ملاقات کرد، برخورد کرد، تلقی کرد، مواجه شد با کلماتی از جانب خدایش. این یک. دو، این ملاقات، این برخورد با کلمات باعث شد که حضرت آدم چی بشه؟ توبهش، خدا برش توبه کنه. یعنی این کلمات چی کارن؟ واسطه بین حضرت آدم و خدا که اونا باید بیان، چون توبه نیاز به کشش از بالا داره دیگه، اگر اونا نباشن توبهی در کار نیست. این دو مایه توبه حضرت آدم هن. یعنی مایه ارتقاء حضرت آدم هن. سه، چون واسطه بین خدا و حضرت آدم هن، این واسطه بودن اینطور نیستش که مثل این عالم باشه که یکی واسطه باشه، خودش هم مادون باشه، واسطه در مراتب نظام هستی و نظام تکوین و نظام تشریع در عالم حقایق و ملکوت حتما باید از فردی که داره براش وساطت میکنه بالاتر باشه، نمیشه از پایین حلش بدی بره بالا. اینا همه جای خودش اثبات شده است ها. پس وجوداتی برتر از حضرت آدم که قدرت ارتقاء حضرت آدم رو دارن و اینا در ملکوت با حضرت آدم برخورد داده شده و این برخورد بود که مایه توبه الهی بر آدم شد. بعدم اونجا میفهمد چون خدا تواب و رحیم است آدم تلقی کرد اونا رو. اون انه هو تواب و رحیم به اصطلاح جمله علت گویه. چرا این کار رو کرد؟ به خاطر که خدا تواب و رحیمه. یعنی خدا که میخواد تواب و رحیمش تجلی کنه این کلمات باید چه کار کنن؟ بیان واسطه بشن. این یه توضیح بعدی داره، یکم تفصیل داره که این کلمات قطعا ملک که نیستن، چون ملائک همه مادون حضرت آدمن. فسجد الملائکه کلهم اجمعون. موجودات انسانی برتر از حضرت آدمن، موجوداتی که وقتی که حضرت آدم خلق شده حضورشون واسطه فیض حضرت آدمه، بنابراین واسطه فیض ملائک هم هستن، چون ملائک مادون آدمن. اگه واسطه فیض یک موجود شد در رتبه بالاتر، واسطه موجودات پایینتر هم هست، چون مجاری متعدد اینجا نیست. این حقیقت اهل بیت، این که انا توجهنا و استشفعنا، عمدتا باید اینجا گفته بشه. حالا در این مریضی و گرفتاری و سرطان اینا هم آدم میگه، اما همه‌مون بالاخره باید با یک سرطان یه سکته یه چیزی بریم دیگه، بنا که نیست بمونیم که. اون مسیر طبیعیش طی میشه، ولی بنا هست همه‌مون به کمال برسیم، از شیطان برهیم. اصل جایی که باید توجه حاصل بشه اینجاست. حرفم تمام. انشاءالله این مجالس ما، گفتگوهای ما، حال توجه ما به ساحت معصومین، همه اینا زمینه هایی باشه برای اینکه این حضور، حضور معصوم استمرار داشته باشه در زندگیمون. اگر اون حضور باشه، آدم شیطان را به فرسنگ ها از خودش دور میکنه. الحمدلله. اللهم صل على محمد و